زمانی که شما بودین توی اون تو صنعت لبنی یه شعار یا جا انداختین که میگفتین که هرچی میخوای بخوری بخور، فقط پاستوریزه بخور، درسته یادتونه؟
بله،
چی؟
هیچ فرقی نمی‌کنه، فقط
پاستوریزه باشه. خب این دقیقاً یه بحث علمی یک پشتش. من بگم شما الان اگه بخواید راجع به شایعات مطرح راجع به بحث لبنیات صحبت کنین، اولا به چه شایعاتی میتونین اشاره کنین که دروغه، کاملا دروغه ولی به عنوان یک فکت علمی داره تو جامعه مطرح میشه. دوما شما فکر میکنین چرا اصلا این شایعات میاد بیرون، از کجا میاد بیرون؟
خب
سوالم سخت که نیست.
شاید که شما استاد هستید میدونید که این سالهای گذشته شایعات زیادی پیرامون این موضوع ساخته شده و مطرح شده متاسفانه، و این رسانه ها بیوجه رسانه ملی به عنوانی که حالا دانشگاه عمومیه و یه جمعیت زیادی هم میشنون و میبینن رسانه رو، گاهی در به عنوان مرجع قرار گرفته و پخش شایعات از رسانه ها به ویژه برای گروهی از مردم که فرصت تحقیق ندارن یا اهل تحقیق نیستن شبهاتی رو ایجاد کرد که لطمات زیادی رو هم به مصرف زد.
آقای مهندس چمنی میشه لطفا یه ذره فکر کنم بیاد جلوتر با میکروفون صحبت کنید، یه ذره صداتون واضح تر میشه؟ یه ذره صحبت کنیم ببینیم بهتر شد. آره حالا من سعی میکنم بچه ها ببینم اگه میتونن یه ذره صدا رو برم بالا.
خب این شبهات خیلی وقتا لطمه زد دیگه، حتی گاهی بعضی از مسئولین حرفایی بدون پشتوانه علمی یا آزمایشگاهی زدن که خب لطمات زیادی هم به مصرف داخلی زد هم به صادراتمون زد، مسئله ایجاد کرد. در حالی که خب صنعت لبنیات و صنعت شیر در کشور می‌بینید که صنعت پیشرفته است، ما از نظر تکنولوژی با دنیای کاملا پیشرفته خیلی فاصله نداریم، شاید حداکثر یک سال. معمولا شرکت‌های ما شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی هستند و آخرین تکنولوژی روز دنیا رو در اختیار دارن، هم به لحاظ کیفیت هم به لحاظ فرمولاسیون هم به لحاظ بسته‌بندی، و خب این لطمات زیادی زده. این شایعات خب متفاوت دیگه از مثلا وایتکس اگه یادتون باشه.
بله بله، وایتکس هم یکی از اون شایعات.
تا موضوع پال ارزم حضور شما، من چند ثانیه از صحبتهای شما رو با نمیدونم یکی از شنوندگان.
آقای دکتر دباغ مقدم اینجا.
بله سلام عرض میکنم خدمت ایشون.
عرض سلام در آقای مهندس چمنی.
زنده باشید. خب مثلا بحث پال مطرح شد، موضوعات مختلفی تو این سال مطرح شده که هر کدوم از اینا لطمه زده. شما داشتین در مورد بحث نان کپک زده
آفلاتوکسین بود، بحث آفلاتوکسین
و بحث حالا جالبه. من چند باری تو همین برنامه زنده رادیو سلامت این سالها خدمت شنوندگان عزیز بودیم توضیح دادیم. یه زمانی یکی از اساتید به نام این حوزه دانشجوی رو روی پایان‌نامه ایشون مأموریت دادن که یک گاو بگیرن و فقط نان کپکی بهش بدن، ببینن آیا تو شیر آثار آفلاتوکسین یا هر نوع توکسینی رو خلاصه میشه پیدا کرد یا نه، که توی شیر این اثر خیلی رویت نشد. ولی خب شایعات در این رابطه زیاده. حالا اینکه اصلا این مقدار نان در دسترس هست که به دام‌ها داده بشه، بعد این نان آیا اینقدر کپک زده هست که بتونه آثارش توی شیر هم ظاهر بشه، اینا خب خیلی مسائل بلاز علمی داره.
بعد خود میزان آفلاتو ببینین، صفر و یک که نباید داستانه ببینیم، مثلا اصلا میگیم آفلاتوکسین هست یا نیست، اصلا گیریم باشه استاندارد داریم ما.
بله خب حتی استاندارد شما داریم میگیم دیگه، ما در حضور شما اساتید وقتی صحبت میکنیم در مورد حتی استانداردی که به حال وجود داره و تعریف شده که بالاتر از این ممکنه که بیماری‌زایی داشته باشه، مشکلاتی ایجاد کنه روی تغذیه مردم. به حال اینا چون فرصت تحقیق علمی نیست، چون از اینکه از روی آنتنی پخش میشه اینا به سرعت همه گیر میشه. من اعتقادم اینه بعد از سالها کار و در واقع حضور توی حوزه فرهنگسازی و مردم و بین مردم بودن که ما به دلیل اینکه شیرگریز هستیم این شایعات خیلی زود جذب ما میشه و جذب میکنیم این شایعات رو و سریعا هم تاثیر میگذاره، چون میخوایم شیر نخوریم دنبال یه بهانه میگردیم که مثلا یکی گفت که آقا توی شیر پرچرب مثلا چربی فلان وجود داره. خب حالا این چربی اصلا بده نیست، ارزم وجود آیا وجود داره اصلا در شیر وجود نداره، آیا مستند علمی وجود داره یا نداره، همه اینها خلاصه سوالاتی است که اصلا کجای دنیا مثلا مصرف این نوع روغن اصلا ممنوع شده، آیا شده نشده. خب اینا چون فرصتش نیست و ما هم شیرگریزی متاسفانه، این شایعات خیلی زود جذب میشه، حتی اکثر جذب بذاریم و برای اینکه شیر بذاریم کنار دنبال بهانه میگردیم. ولی خب خیلی از این اطلاعات مشخصه که غلطه، مثلا بحث اینکه مثلا یه ماده ضد عفونی کننده خیلی قوی توی شیر استفاده میشه، اصلا شیر میدونی اینقدر حساسه که نسبت به هر عامل بیرونی خیلی زود در واقع عکس العمل نشون میده، خیلی زود میبره. چجوری ممکنه که مثلا یه ماده شیمیایی بسیار قوی و ضد عفونی کننده در شیر وجود داشته باشه، خب ما بوش رو احساس نکنیم یا شیر نبره؟ خب اینو اصلا امکان پذیر نیست. دوستی هم که اولین بار فکر می‌کنم یه کارشناسی بود که من همون روز چند سال پیش باهاشون تماس گرفتم، اولین بار که این شایعه پخش شد در سطح جامعه ما، ایشون گفت که مثلا بیرون شیر رو وقتی میشورن یه مقداری از آثار این مواد شیمیایی پیش میمونه، ممکنه به شیر منتقل بشه. گفتم خب با یه احتمال خیلی ضعیفی که شما دادید چجوری در سطح عمومی یه تحلیل کنید؟ در حال این شایعات سالهاست که خیلی لطمه زده، ولی بخش مهم میشینه که شاید اطلاعات در جامعه ما، اطلاعات عمومی کم باشه در مورد شیر، و بعد هم بحث شیرگریزی عامل موثری است که اینها رو زود به نقطه تاثیر میرسونه و از سرانه مصرف ما رو میاره پایین.
آقای دکتر دباغ معظم، شما فکر کنید ما شیرگریزیم؟
والا حالا البته این اصطلاح رو خب من از آقای مهندس چمنی بارها شنیدم. حالا شیر گریز که شاید نمیدونم،
نه خب ما راجع به همه چی حاضریم گریز بزنیم، ما گریز هم پس میشه اینجوری باشیم، سوسیس کالباس گریز
ولی خب
میشیم.
سرانه مصرفمون تقریبا نصف میانگین جهانیه دیگه.
خب نه سرانه مصرف خب عوامل اقتصادی هم درش تاثیر داره، عوامل فرهنگی هم درش تاثیر داره، آب و هوا هم درش تاثیر داره.
گریز شاید به معنیش نباشه، ولی به هر حال سرانه مصرف ما فکر میکنم همین الانش هلوش 70 کیلوگرم در سال هستش.
البته اون سرانه‌ای که طبق آمار دولتی بر اساس تولید میدن،
بله اونو یه مقدار بیشتر میدن، چون حالا
حالا چون تو تولید دیگه صادرات و اینا هم عملا تو تولید حساب میشه، برای تو کشور تولید شده این قسمتش هم ممکن صادر بشه. الان راجع به اون بحث هست،
ممکنه خوراک اون گوساله‌ها بشه، ولی بله. در کل اگر اشتباه نکنم 70 و چند کیلوی بیشتر نیست و تقریبا نصف سرانه جهانی هستش. حالا به تمام این بحثایی که
نصف چی؟
نصف سرانه دنیا هست و یک بله. سرانه کشورهای توسعه یافته.
منظورتون بله. اونایی که بیشتر از سرانه میانگین جهانی دارن مصرف میکنن بله. نسبت
به در اساس در واقع هرم غذایی دارن مصرف میکنن و اینو توصیه میکنن، بعد از توصیه ها ما یک چهارم میزان توصیه شده رو داریم
مصرف میکنیم. خب من این سوال از دکتر دباغ مقدم پرسیدم، حالا اینه که به هر حال شما چون تو صنایع لبنی هستین این بحث رو دارین، همین الان من کلی پیغام دارم اینجا که راجبه مثلا عسل پرسیدن، گفتن عسل تقلبی از عسل واقعی. خب اینا هستن، مثلا عسل جزو چیزایی که ما هر دفعه برنامه راجبش میذاریم، خیلی مردم مشتاقن، چون ما هر ماده غذایی کمتر مصرف کنیم نسبت به تقلبات و تخلفاتش هم ناآگاه تریم، هرچی هم این ناآگاهیمون زیاد بشه خیلی ها برای اینکه متضرر نشن میان اصلا کل اون ماده غذایی رو ممکنه حذف کنن از تو ذهنشون. یعنی هرچی ما بگیم، هرچی ما شایعاتی که راجع به لبنیات مثلا کارخونه‌ای که واقعا لبنیات بهداشتی باید اسمشو بذاریم هست زیاد میشه، افراد میان اینو حذف میکنن. بعد خیلی هم جالبه این خطای ذهنی انسان هاست که میرن سراغ رقیب که در واقع شاید اون شایعه رو اون ساخته باشه. بعد اون خیلی عوامل دیگه هم درش هست، مثلا یه لبنیاتی به نام لبنیات سنتی داره توضیح میشه تو کشور که اگه بخوایم واقعا اسم درست بذاریم مثلا سنتی شاید اشتباه باشه، باید بهش بگیم لبنیات غیر بهداشتی، به این باید بگیم لبنیات بهداشتی، به این باید بگیم لبنیات غیر بهداشتی. اما کلی هزینه شده، یه تابلوهایی هم میزنن میرسن ما ارگانیکی و اینا که اصلا ارگانیک هم دروغه. آقای دکتر ممکنه ما کالای ارگانیکی بتونیم ماده غذایی ارگانیک با شرایط فعلی زیست محیطی کشورمون تو ایران تولید کنیم؟
عرضم بزرگ شما اینطور، خب میدونید که کسی که ادعای ارگانیک بودن رو میکنه باید از مراجع معتبری که گواهی دهنده هستن، حالا در ایران هم ما یکی دوتا از این مراجع رو داریم و به خصوص حالا اونهایی که صادرات دارن به کشورهای اروپایی و غیره، از اون سمت هم میان و براشون گواهی صادر میکنن. بله ما غذاهای ارگانیکی داریم ولی خیلی محدود و معدود هستش. من در بحث لبنیات تا این لحظه ارگانیک رو ندیدم.
خب این همه لبنیات سنتی های ارگانیک گنده می نویسن، یعنی معادل روستایی شده بیشتر.
آره معادل. حالا ببینید ما یک واژه‌ای داریم طبیعی، شاید اونا رو میشه گفت طبیعی مثلا یا همچین واژه‌ای اگر حالا
یعنی آخه بشه. نه این بار داره ها، به نظر شما وقتی بگیم این طبیعی وانه بود نمیشون شیر پاستوریزه که باطل شده و بطری شده و خیلی بهداشتی در ما میفروشه، اون متضادش میشه غیر طبیعی.
نه حالا به اون معنی نه. ببینید مثلا حالا ما یه درجه پایین تر از ارگانیک مثلا محصولاتی رو داریم که طبیعی هم. فرض کن حالا تو بحث کشاورزی مثلا اونایی که سم مثلا کمتری خوردن، اونایی که نمیتونن 100% ادعای ارگانیک بود، ولی ارگانیک خودش یه استانداردی داره، یک پروسه‌ای داره و حتما باید گواهی ارگانیک از سازمان‌های گواهی دهنده معتبر داشته باشه. حالا تو کشور ما یکی دو جا هستن این گواهی رو میدن و به خصوص میگم حالا خود من مثلا اونهایی رو که دارن صادر میکنن و گواهی‌هایی از اتحادیه اروپا دارن یا جاهای دیگر رو حقیقتا من خودم خیلی معتبرتر میدونم به دلیل اون نظارت‌های بیشتری که هست، ولی تا اونجایی که من میدونم ما لبنیات ارگانیک تا الان تولید نشده، چون واقعا یه پروسه بسیار بسیار سختی هستش. معمولا اینا یه چند سالی باید اون مرحله طبیعی بودن رو طی بکنن، بعد تازه بعد از طبیعی وارد ارگانیک میشن که خود اونم یک فرآیند خاص خودش.
آقای مهندس چمنی، اگه یه دامداری بخواد شیرشو بفروشه به نفعشه که به کی بفروشه؟ الو
طبیعتا نفع دراز مدت اگر در این باشه که ما این محصول رو نهایتا باید به مصرف کننده و اندیزه بفروشیم، حفظ سلامت مصرف کننده به نظرم یه نگاه دراز مدتی که همه تولید کنندگان شیر خام و فراوری کنندگان میتونن داشته باشن، ولی لذا طبیعتا بهتره که به جایی داده بشه که محصول بهداشتی داره تولید میکنه، چون برها شیر یه مراکز تولید و فراوری بهداشتی ما دارای شناسنامه میشه. ما شیر فله رو همین الان هم شما میتونید داخل یه چیزه فریزری توی مغازه‌هایی که شیر فله عرضه میکنن بخرید و اگر اتفاقی بیفته هیچ کس پاسخگو نخواهد بود، حتی فروشنده ممکنه قبول نکنه به هیچ کس کجا معلوم که از ما خریدید، اینا شناسنامه ندارن. و به هر حال شنوندگان خوب ما میدونن که وقتی شیری وارد کارخونه میشه، خب شیر اولا که از دامداری میاد، این سورسش هیچ فرقی نمیکنه، سورس اولیه، ولی وقتی وارد یه کارخونه میشه که فراوری بهداشتی توش انجام میشه، این شیر صاحب شناسنامه میشه. 10 تا 12 تا آزمایش روش انجام میشه، از بار میکروبی، از ارزم حضور شما که فلزات سنگین، از
حالا به روندش کار نداریم که چی میخوام، حالا میخوام یه ذره جلوتر این سوال ازتون.
بله
آقای منصور، اگه کارخونه شیر رو نخره چی میشه؟
به نظر میرسه که ظرفیتایی که تو کشور هست الان ظرفیتی نیست که کسی پس بزنه شیر رو.
نه خب هیچ کارخونه، خب به هر حال در یه صورتی هم کارخونه اومد دید بار میکروبیش بالای چه اتفاق براش میفته، یا اینکه دید فلزات سنگین داره.
این موضوعش ما سالاست از دوستان بزرگواری مثل شما دامپزشکان و سازمان دامپزشکی خواسته بودیم، حتی تو تا مجلس موضوع رو پیش بردیم که شما وقتی که دامی دوچار مشکل میشه، الان قانون دارید که دام رو محدود میکنید تا 80% قیمت رو پرداخت میکنید. در مورد شیر این اتفاق خیلی اصرار شد که بیفته که شیری که قابلیت ارزش بازار مصرف رو نداره اجازه بدن که ما اونجا بر اساس گزارشات مستندی که هست مستندسازی کنیم، این رو محدود کنیم و یه خسارتی به دامدار هم پرداخت میشه که اونها متضرر نشن. در باب شیر و تصمیم این اتفاق نیفتاد.
خب نه الان داره این اتفاق نمیفته دیگه. الان داره آقا وایسی من یه سوال بپرسم. آقای دکتر دباغ، چه اتفاقی برای یه شیری که کارخونه نگیره میفته در واقعیت کشور ما؟
خب هیچی، مثلا فرض کن کارخونه A نمیگیره میره B، B نمیگیره میره C،
هیچ کارخونه نمیگیره
و بعد نهایتش میره تو لبنیات های سنتی
جایی که هیچ آزمایشی نمی کنن.
آره البته دکتر من میخوام یه نکته رو عرض بکنم. ببینید ما حالا اون چیزی که تحتان لبنیات سنتی هستش رو هم نباید همه رو با یک چوب برونیم. ببینید الان ما لبنیات سنتی هایی داریم که متصلن به دامداری، یعنی ما به هر حال دامدارای بزرگی داریم که اینها شغل آبا اجدادیشون بوده و خیلی از اینها از مرحله دامداری های شیری رسیدن به این که مثلا خودشون یک توزیع ارزم به حضور شما منطقه‌ای یا حتی شهری. آره خب همون، برای همین میگم. ببینید شما وقتی ما میگیم مثلا بله لبنیات سنتی، باید یه مقداری اینو بدونیم که خب اینا همشون در یک سطح که نیستن. به قول شما یه سری لبنیاتی های داریم که برند شدن، مستقیم شیر رو از دامداری خودشون دارن میارن، حتی توی به اصطلاح این یه وقت به این معنی نیستش که من بخوام خدای کرده کارخونه رو مثلا بکوبم یا نه، ولی میخوام بگم یه مقدار باید منصف باشیم. حتی اینا توی مثلا، چون من بازدیدم رفتم خیلی از اینا رو، توی اون محل تولیدشون دستگاه پاستوریزاتور دارن، بعضی هاشون حتی کارشناس صنایع غذایی دارن توی همون محل.
خب آقای دکتر ببینید، یعنی همین الان اگه شما تشریف این کشور پیشرفته مثل انگلستان، هنوز که هنوزه اون فرایند توزیع شیر از مزرعه رو دارن. بله. و شیرایی هست که دقیقا با همون شیر فروشی هایی که تو این فیلم مثلا نورمن بود که نورمن بله. پخش میکرد، میمد اسم شیر فروش بود اصلا، بله. میمد میذاشت در خونه ها، میره هنوز میذارن در خونه ها، چون اونا اکثر خونه هاشون ویلاییه تو شهر ها مخصوصا، و میرن و فردا میان باطل بطری خالیشو میبرن با خودشون. خب میخوام بگم که این فرآیند داره اتفاق میفته، اما دقیقا این دکتریه که شما فرمودین که کارخونه باز داره پاستوریزه تولید میکنه. بله، کارخونه داره بدون اصلا پاستوریزه نمیده بیرون.
بله، اصلا اینکه اصلا ببینید من حالا
یه تعریف میکنم بفرمایید دکتر باشم.
بفرمایید.
آقای دکتر یه نکته ای که خب ما سالا در موردش هم تلاش کردیم به نتیجه باز نرسیدیم و خیلی مهمه، اینه که بخش های در واقع غیر کارخونه یا غیر صنعتی ما توی فراوری تحت کنترل و نظارت خیلی نیستن. ما میدونید که با اداره سنفی اینا مجوز میدن. ما یه موقعی با اداره نظارت وزارت بهداشت این بحث رو داشتیم که آقا این دوستان در بهترین جاهای شهر مغازه‌های دو دهنه سه دهنه دارن و در بسته‌بندی‌های شیک در مغازه‌های خیلی شیکی محصول رو عرضه میکنن، اما محل فراوری اینا و تولید نامشخصه. ما خیلی سعی کردیم که ورود کنیم، خیلی از اینا میدونید که اجازه نمیدن. بعضی از اینا حالا شما فرمودید ما همه رو نمیتونیم به یک چوب برونیم، ولی نکته که وجود داره نظارت بر این سیستم، نظارت بسیار ضعیفی جا وجود داره. اون موقع پاسخی که معاونت اداره نظارت دادن به ما و رسانه ها این بود که تو اینها از ما مجوز نمیگیرن ما نمیتونیم بر اینها نظارت کنیم، در حالی که خب تعریفی که از اداره نظارت ما داریم اینه که جایی که کالای عمومی داره عرضه میشه و قضا به صورت عمومی داره عرضه میشه، اینا خانگی نیست. الان توی مغازه ها عرض کردن در بهترین نقاط 2-3 هزار واحد حداقل یا بیش از 3 هزار واحد بر اساس گزارشاتی که خود مجموعه دوستان این سنفی دادن فعال توی کشور وجود داره. اینها روزانه به صدها و هزاران نفر محصول میفروشن. جا داره که اداره نظارت حداقل نظارت کنه، یکی به محل تولید و چگونگی تولید اینها و بعد به محل عرضه. چیزی که فعلا فقط یه نظارت اندکی میشه به محل عرضه است که معمولا بهترین جاست و خیلی شیکه،
اونم تازه بازرسای کنترل به بهداشت محیط میرن اونجا، نه به بازرس مرکزی.
وایده سنفی میرن و معمولا اداره نظارت اونجا در واقع حضوری نداره و پاسخی که اون موقع معاونت به ما دادن این بود که چون اینا از ما مجوز نمیگیرن. اتفاقا من یه شوخی کردم با معاون وقت وزارت بهداشت که آقا ما امشب مجوزایی که از شما گرفتیم همه رو پاره می‌کنیم، از فردا لطفاً کسی رو نفرستیم یا سراغ ما، چون هر روز مثلا پیک میاد از خط تولید، شما خودتون از محل عرضه و شلف شفت برداشت می‌کنید، آزمایش می‌کنید و گزارش به مردم می‌دید. خب اینها هم خوبه که تحت نظارت باشن که مردم با اطمینان مصرف کنن اگر قراره، چون حتی به لحاظ اقتصادی هزینه‌هایی که به کارخونه‌ها تحمیل میشه بابت آزمایش‌ها و این کنترل ها و نظارت ها حتی یه نابرابری توی سیستم عرضه ایجاد میکنه که حالا این جای خود در جای خود جای بحث داره.
حتی دکترم فکر کنم منظورشون اینه که حتی این متخلف هایی که بدون نظارت دارن خیلی از محصولات تولید میکنن نسبت به اونایی که سنتی، یعنی بگم خونوادگی تو این کسب و کار بودن و یک اسمی از خودشون گذاشتن، به اونا هم داره لطمه میزنه. آقای دکتر
من فرمایشات آقای مهندس چمنی رو تایید میکنم. ببینید آقای مهندس، حتی خود شما قطعا بهتر میدید، این مشکل از اینجای مشتق میشه که یا منشأ میگیره که ما تو کشورمون یک سازمان غذا و دارو داریم، صرفاً طبق قانون وظیفش نظارت بر کارخانجات هست و واردات مواد غذایی، و بخش عرضه رو مدیریت به اصطلاح بهداشت محیط یا مرکز سلامت محیط و کار در زیر مجموعه معاونت بهداشتی داره به اصطلاح چک میکنه، و چون این لبنیات های سنتی به عنوان صنف شناخته میشن همونطور که شما فرمودید و مجوزشون رو میرن از بهداشت محیط میگیرن، بنابراین خیلی از اون مسائلی که غذا و دارو در تولید صنعتی مورد نظرش هست به لحاظ تجهیزات، به لحاظ نظارت، به لحاظ نمونه برداری و و و اینها در اون نظارت‌های بهداشت محیط لحاظ نمیشه و صرفاً شاید یک سری مسائل ظاهری مثل کاشی بودن دیوار رو نمیدونم، مسائل خیلی حالا نمیگم پیش پا افتاده، ولی به لحاظ فنی در برابر اون چیزی که نظارت بر کارخونه است اصلا میشه گفتش که تفاوت زمین تا آسمون داره و فرمایش شما متین هستش. من خواستم عرض بکنم که حالا ما 100% هم واقعا نیاییم بگیم که تمام اونها هم متخلفن، بخشیشون نه به خاطر اینکه حالا بگم که مثلا نظارت هست، به خاطر اینکه دلشون به قول آقای دکتر محبی که گفتن اینو برند هستن، به برند خودشون میسوزه و طرف مثلا 3 نسل 4 نسل خانوادگی در بحث تولید لبنیات دارن فعالیت میکنن، دامداری شیری دارن و حالا خیلی هم محدودن، شاید به اندازه انگشتای 2 تا دستم تو کل حداقل تهران نمیرسن و اینها خودشون بالاخره یک کارایی دارن میکنن از جهت پاستوریزه کردن، حتی بالاخره یک مهندس صنایع غذایی من دیدم دارن. شاید براتون جالب باشه، من یکی دو تا از اینا رو بازدید کردم، مثلا فرض کنید که دستگاه جربر داشتن و خیلی از چیزهای دیگه، یعنی یه سری کارهای آزمایش اولیه در حدمون آزمایشگاه شیر خام کارخانجات رو توی لبنیاتی خودشون دائر کردن. و البته نظر شخصی من اینه که خوبه که اگر بشود روی اینا نظارت کرد و این لبنیات حالا نچندان شاید بهداشتی رو هم اوورد و به شکل بهداشتی تولید و عرضه کرد و به دست مردم داد، چون به هر حال یک اقبالی نسبت به اون وجود داره و اگر هدف سلامتی باشه و حالا بحث تجاری رو کنار بذاریم، برای من نوعی خیلی فرق نمی‌کنه اگر هر دوتاشون شرایطشون حالا بگیم تقریبا مشابه باشه، اینکه انتخاب اون وقت دیگه میشه با مردم که از کدوم رو انتخاب کنم، مثلا کارخونه‌ای سالم و پاستوریزه یا مغازه‌ای سالم و مناسب و پاستوریزه.
در نهایت بحثی که ما اینجا داریم اینه که من همیشه میگم ما دامپزشکا کارمون اینه که سلامت انسان‌ها رو از طریق سلامت حیوانات رعایت کنیم. آقای مهندس چمنی، شما میخواین نکته اضافه کنید؟
من ممنونم که بعد از سالها من دوباره تو حوزه شیر وارد کردین و خلاصه به نظرم بحث عمیقی شما که دسترسی دارید، امیدوارم که بحث فرهنگ سازی در مورد فرآیند مصرف شیر به ویژه به مسئولین به گونه‌ای باشه که با تلاطم اقتصادی و کمبود بودجه‌ای ابتدا نران سراغ شیر و شیر را حذف نکنن. ترهیم مثل شیر مدرسه متاسفانه سالها حذف شده به این آثار ماندگار تخریبی روی شاخص سلامت نسل‌های موجود و بعدی ما خواهد داشت. امیدوارم با تلاشی که امثال شما دوستان از رسانه دارید انجام میدید این اتفاق خوب بیفته و ما شاهد افزایش سرانه مصرف این ماده غذایی بدون جایگزین باشیم.
بله، البته منم اینو بگم که منم یکی از آرزوام اینه که غیر از افراد در واقع مثل خودمون جامعه که در واقع وقت داریم و اینا، مسئولین هم انقدر وقت داشته باشن که حداقل برنامه رادیو سلامت رو گوش کنن هر از گاهی. خیلی ممنون، من شما تشکر کنم از جناب آقای مهندس چمنی. ممنون،
زنده باشید. آقای
دکتر دباغان، یک دوتا تلفن هم هست تا وقت داریم اینا رو گوش کنیم.
من فکر کنم که فضای مجازی یک مقداری مشکل ایجاد کرده، چرا که دامپزشکی خب در صورت یه چیزی طبیعیه، چیزی ارزشمندیه، ولی فضای مجازی خیلی سیاره قاطی میکنه، بزرگش میکنه یا اشتباهی میرسه توش. دامپزشکی ما به لطف خدا و کمک شما بزرگواران پیشرفته است، خیلی خوبه، خیلی عالیه. چقدر خوبه که ما به اساتیدی مثل شما اطمینان کنیم، زیاد تو فضای مجازی نریم، زیاد باور نکنیم صحبت رو دارم. امیدوارم همه ما قدردان شما باشیم.
بالو گردن مرغ رو خیلی تاکید میکنن که نخوریم و به خصوص خانم ها استفاده نکنن و نوک بال رو یه نسبت بزرگی از بال رو میکنن میندازن دور، میگن که این نمیدونم چون واکسن اینا میزنن توی اون قسمت میزنن و خطرناک خوردنش. این ها واقعا چقدر راسته و آیا مثلا همین جگر مرغ رو وقتی میخوریم یا سنگدان مرغ، این ها واقعا خطرناکه؟ سر داره، دارو درش هست، مشکل داره و پوست مرغ رو در حین پختن واقعا باید کنده باشیم و بپزیم، چون یه بار میگن با پوست بپزیم بعد پوستش رو بکنیم، یه بار میگن اصلا پوستش رو کامل بکنیم که نباشه اصلا به مرغ بعد بپزیم. یا واقعا چه باورهایی اینا رو اگر میشه ما رو راهنمایی کنیم انشاءالله که موفق باشیم.
آقای دکتر ما کمتر از 2 دقیقه وقت داریم.
خب بگم عرض بکنم، ببینید عزیزمون که تماس اولو داشتن، خب امروز خوشبختانه یک بحثی تحت عنوان سواد رسانه مطرح شده، حالا فقط چون بحث دامپزشکی و قضا و فلان نیستش، بحث سواد رسانه تو همه جا به درد ما میخوره، الان تو مدارس کلاساش داره برگزار میشه، خیلی از فرهنگ سراها دارن برگزار میکنن که من بدونم مثلا یه خبری دریافت کردم چجوری چک بکنم، با کجا چک بکنم و خیلی از مسائل. این در مورد این بحث. اما بحث دوم که خواهر عزیزمون فرمودن، ببینید در مورد بال و گردن مرغ و نمیدونم نوک بال و اینها که همش از این باز همون شایعات فضای مجازی، همون برمیگرده با همون هورمونه که اصلا کلش غلطه، حالا دیگه بعد میان یکی میگه بال و نخواهی که گردن. و در مورد واکسن در مرغ گوشتی اصلا بحث به این معنی که مرغ بگیرن و دونه دونه واکسن بزنن اینها وجود نداره، عموما واکسن ها اینا به شکلی هستش که در آب ریخته میشه و مصرف میشه و اون تزریق، فرض کن یه مرغ داری که 50,000 تا قطعه 100,000 تا قطعه است، اصلا بخوان دونه دونه اینا رو بگیرن اون استرسی که به مرغ وارد میشه بسیار بسیار مشکل ساز میشه و عملا چیزی ما تو مرغ گوشتی نداریم. حالا اون بحث مرغ تخم‌گذار داستانش جداست. در مورد جگر مرغ، ببینید ما یک موضوعی داریم فرای یا ورای به اصطلاح هورمون، بحث آنتیبیوتیک. بله جگر مرغ قسمتی هستش که آنتیبیوتیک ها میتونن توش تجمع پیدا کنن، بنابراین اگر شما در جایی هستید که جگر مرغی که میخواین بگیرید مصرف کنید تحت نظارت دامپزشکی نبوده، عملا خیلی کار مناسب و درستی
یا فلزات سنگین
نیستش. و بله البته فلزات سنگین
اونها، مثلا این مرغایی که توی خیابون میچرخن و هرچی گیرشون میاد دارن میخورن، اتفاقا همونا که به اسم شاید ارگانیک هم خیلی ها بفروشنشون، اونا شاید بیشتر آسیب، چون زمان زندگیشون هم طولانی تر نسبت به مرغای
سنگدان. مشکل خاصی نداره، محل تجمع دارو و غیره نیستش. اما پوست مرغ، ببینید پوست مرغ باز دو تا مشکل میتونه داشته باشه، یکی بحث نوتریشن یا تغذیه ایش هستش، چون حالا مرغ به لحاظ بدنی طوریه که چربی عموما زیر پوستش جمع میشه و این چربی هم مضر هست، بنابراین پوستش رو بهتره بگیریم، حالا چه قبل پخت چه بعد پخت. و یک بحث هم همینه که آنتی بیوتیکا میتونن تو اون چربی تجمع پیدا کنن.
برای که ببخشید این موزیک که پخش میشه، ما برنامه‌مون همیشه وقتی گل میفته صحبتمون همیشه همینه، ما می‌بینیم که یه ساعتمون چقدر زود گذشت. من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر آرسپ دباغ مقدم، متخصص بهداشت و کنترل مواد غذایی و رئیس کمیته تخصصی بهداشت و سلامت مواد غذایی جامعه دانشگاه، تا آقای دکتر هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هم هستن. من تشکر میکنم از آقای مهندس شمعانی که رو خط اومدن، تشکر میکنم از برنامه‌سازا و مدیریت رادیو سلامت که این وقت رو به ما دانشگاه دادن که مستقیم با شما شنوندگان عزیز بتونیم ما صحبت کنیم. و در آخر هم تشکر کنم از خود شما که داشتین برنامه ما رو گوش میکردین، امیدوارم این برنامه‌تون مفید باشه. ما هر یک شنبه هر موقع با برنامه مجله دانشگاهی کنار شما ایم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.